ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 30 شهریور سال 1400 خورشیدی برابر با 21 سپتامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
درود شنوندگان گرامی. 65مین کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز شنبه در وین وارد دومین روز خود می‌شود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در آغاز نشست گفت که تصمیمات دولت ایران بر فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت این نهاد تأثیر منفی گذاشته و به طور جدی توانایی فنی آژانس را برای حفظ آگاهی از روند برنامه هسته‌ای ایران به خطر انداخته است. آقای گروسی گفت که هنوز مسائلی مانند وجود چندین ذره یورانیوم با منشأ انسانی در سه مکان در ایران مطرح است که حل نشده است. پیشتر کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به این موضوع گفته بود که منشأ آلودگی اعلام شده توسط آژانس برای دولت ایران کاملا ناشناخته است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه نسبت به احتمال آغاز جنگ سرد میان آمریکا و چین هشدار داد و خواهان ترمیم روابط دو کشور شد. آقای گوترش در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس با مخرب خواندن این روابط از خطر سرایت احتمالی مشکلات آمریکا و چین به کشورهای دیگر ابراز نگرانی کرده و تصریح کرد دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان باید به رغم اختلافات در زمینه‌های مهم جهانی، از تغییرات اقلیمی تا واکسیناسیون، با یکدیگر همکاری کنند. دبیرکل سازمان ملل دو سال پیش نیز هشدار مشابهی مبنی بر اینکه رقابت دو کشور در حوزه‌های مختلف می‌تواند جهان را دو قطبی کند مطرح کرده بود. خبرگزاری ایسنا نوشته است که بر اساس نظریه کارشناسی وزارت دادگستری درباره پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست، راننده 100% مقصر شناخته شده و برخلاف مستندات هیچ اشاره‌ای به خطای مسئولان در این زمینه نشده است. پرتو برهانپور، وکیل خانواده دو قربانی واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست که دوم تیر ماه امسال در نقده رخ داد، به ایسنا گفته است تصمیم هیئت 3 نفری کارشناسان وزارت دادگستری در مورد عامل اصلی سقوط اتوبوس تخلف از قانون است. به گفته خانم برهانپور، نظر هیئت کارشناسی نه تنها به او، اولیای دم، خبرنگاران مجروح و وکلایشان ابلاغ نشده، بلکه حتی بدون دعوت از آنها و شنیدن اظهاراتشان 13 شهریور در فضای مجازی اعلام شده است. به گفته پرتو برهانپور، در حالی راننده به عنوان مقصر 100% شناخته شده که مستنداتی در زمینه قصور مسئولان وجود دارد، از جمله اینکه اتوبوس فاقد صورت وضعیت بوده و تردد آن غیر مجاز بوده است. پیش از این هم خبرنگاران روزنامه‌های همشهری و ایران که خود در اتوبوس واژگون شده حضور داشتند، در گزارش‌هایی به خراب بودن تربوز اتوبوس و نبود کمربند ایمنی صندلی‌ها اشاره کرده بودند. در جریان واژگونی این اتوبوس، علاوه بر کشته شدن مهشاد کریمی و ریحان یاسینی، شماری دیگر از خبرنگاران زخمی شدند. نتایج انتخابات منطقه آتلانتیک کانادا نشان می‌دهد که حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو شماری از کرسی‌های خود را از دست داده است. این نخستین منطقه کانادا است که نتایج انتخابات سراسری روز دوشنبه را اعلام می‌کند و انتظار می‌رود آقای ترودو با حمایت یک اکثریت شکننده بتواند به دفتر نخست وزیری بازگردد. ترودو ریاست دولت اقلیتی را بر عهده دارد که برای تصویب قوانین به حمایت دیگر احزاب متکی است. از این رو وی به امید اینکه بتواند اکثریت پارلمان را در اختیار بگیرد، خواستار برگزاری پیش از موعد مقرر انتخابات شده بود. اسکات رید، یکی از مشاوران سابق حزب لیبرال، میگوید که هنوز برای نتیجه گیری درباره انتخابات خیلی زود است، چرا که نتایج انتخابات در دیگر مناطق کانادا مشخص نیست و ممکن است به ضرر لیبرال ها باشد. بنا به نتایجی که تاکنون به دست آمده، دو ایرانی تبار به نام های مجید جوهری و علی احساسی از اعضای حزب حاکم لیبرال کانادا در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شدند. شاهین،
مشروع خبرها رو میشنیدید از پروانه وحید منش، اما چکیده ای از اون چه در مجله امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. به مسئله کرونا در ایران می‌پردازیم. سری می‌زنیم به شبکه‌های اجتماعی و داغ‌ترین مباحث این شبکه‌ها رو به آگاهیتون می‌رسونیم. گزارش خانه آزادی در مورد آزادی اینترنتی در بین کشورهای مختلف جهان رو بررسی می‌کنیم. و نگاهی هم میاندازیم به مسئله حقوق بشر در افغانستان. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همزمان با تسریع روند واکسیناسیون در ایران، وزارت بهداشت از آغاز واکسیناسیون افراد زیر 18 سال خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه، قرار است برنامه واکسیناسیون کودکان زیر 12 سال نیز به زودی اعلام شود. همزمان گمرک جمهوری اسلامی ایران هر روز از ورود محموله‌های جدید واکسن به کشور خبر می‌دهد. همکارم سپیده بهکام که خبرها را در این زمینه دنبال کرده، روی خط تلفن همراه ماست. سپیده، لطفاً برامون از آخرین خبرها بگو.
شاهین، امروز هم اعلام شد که 2 میلیون دوز دیگه واکسن سینوفارم وارد کشور شده. اونطور که گمرک ایران اعلام کرده، تا الان مجموع کل محموله های واکسن کرونایی که از چین وارد شده به بیش از 60 میلیون دوز رسیده. میلیون ها دوز واکسن در ایامی که در واقع در روزهایی که دولت جدید روی کار اومده وارد کشور شده، همین موضوع سوژه تبلیغاتی شده برای برخی رسانه‌های حکومتی در مورد دولت ابراهیم رئیسی. همزمان هم علیه دولت حسن روحانی در واقع تبلیغ می‌کنن و اون دولت رو به کمکاری متهم می‌کنن. سوالی که مطرح میشه این هستش که در دولت قدیم بارها بحث تحریم‌ها به عنوان دلیل اصلی محدودیت‌های ورود واکسن مطرح می‌شد، اما با روی کار اومدن دولت جدید، خب چه اتفاق تازه‌ای در حوزه تحریم‌ها یا مبادلات مالی ایران افتاده که تسریع بخشیده شده به واردات واکسن؟ قبلا به این ابهام در واقع مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، توضیح داده بود و گفته بود که این حجم از واردات واکسن در زمان روی کار آمدن دولت جدید میسر نمی‌شد اگر سفارش‌ها در دولت قبلی انجام نمی گرفت، قراردادها در زمان حسن روحانی بسته نمی شد و پولها منتقل نمی شد. او گفته که اگر بخوایم الان سفارش بدیم، شرکت های سازنده هم سفارش رو بپذیرند و شروع به تولید بکنند، دست کم 5-6 ماه زمان می بره که واکسن وارد بشه. بنابراین اونطوری که مسئول پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفته، دولت جدید در واقع واکسنی سفارش نداده. شاهین،
یه بحثی که مطرحه از مدت ها پیش موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست و واکسیناسیون کودکان، دانشجویان، معلم ها و اساتید. چه خبرهایی در این زمینه داریم؟
در مورد واکسیناسیون اساتید دانشگاه ها و دانشجوها، رئیس دانشگاه آزاد اعلام کرده که همه اساتید و کارمندان دانشگاه ها واکسیناسیونشون انجام شده. واکسیناسیون دانشجوها هم گفته که توسط آبان به پایان میرسه. بنابراین احتمال داده که بین 8 تا 12 هفته از 16 هفته سال تحصیل جدید به شکل مجازی برگزار بشه، بقیه به شکل حضوری باشه. امتحانها اما حتما به شکل حضوری هست و دانشجوها برای اینکه وارد دانشگاه بشن باید کارت واکسن داشته باشن. در این حال از 2 روز پیش اعلام شد که واکسیناسیون افراد 12 تا 18 ساله هم با 1 دوز واکسن سینوفارم انجام گرفته، یعنی شروع شده. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیحی دانشوری، هم امروز این موضوع رو تایید کرده، گفته که قراره برای کودکان 7 سال به بالا هم از چین واکسن وارد بشه تا بشه مدارس بازگشایی بشه و گفته که تحقیقاتی انجام شده و نشون میده که واکسن سینوفارم کودکان 1 دوز هست و تفاوت داره با سینوفارم بزرگسالان. ولی در این حال گفته که اینکه واکسن کودکان رو 1 دوز بزنیم یا 2 دوز بزنیم، این رو باید وزارت بهداشت تصمیم بگیره و وزارت بهداشت هم در این حال اعلام کرده کرده که داره قراردادی میبنده برای واکسیناسیون دانش آموزان 6 تا 12 سال واکسن از کشورهای دیگه وارد بکنه. این قضیه که شروع کرده ایران واکسیناسیون 18 سال به پایین رو یک مقداری دچار ابهام میکنه آدم، و برای اینکه سازمان جهانی بهداشت واکسن فایزر رو تنها واکسنی معرفی کرده که برای واکسیناسیون 12 سال به بالا مجاز هستش و تا کنون هیچ واکسنی رو برای کودکان زیر 12 سال هم سازمان جهانی بهداشت مجاز ندونسته. پیشتر حتی رئیس سازمان غذا و دارو گفته بود که مجوز تزریق واکسن پاستور هم برای زیر 18 ساله ها صادر شده، در حالی که واکسن های ساخت داخل اصلا تاییدیه نهادهای بین المللی و سازمان جهانی بهداشت رو ندارن. به هر حال این موضوعی هست که این روزها مطرح هست. موضوع دیگر همین هستش که امروز اعلام شد که محدودیت های در واقع سنی اصلا برای تزریق واکسن در ایران در برخی شهرها از جمله پایتخت یا اصفهان برداشته شده، ولی باید به این شکل باشه که مردم مراجعه نکنن، اول در وبسایتی که اعلام شده در واقع سامانه ثبت نام واکسیناسیون برن، نوبت رو دریافت بکنن و با پیامک مراجعه بکنن به مراکز تزریق واکسیناسیون. شاهین،
ممنونم از همکارم سپیده بیکام که مرا در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران قرار داد. حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چی هست؟
بله، در آستانه فرارسیدن روز اول مهر و بازگشایی مدارس، هرچند به صورت غیر حضوری در شرایط کرونا، هشتگی در فضای مجازی فارسی زبان داغ شده با عنوان از مهر بگو و کاربران فضای مجازی با استفاده از اون بیشتر به وضعیت کودکان کار و خیابان، کودکان فقیر و کودکانی که به دلیل کرونا والدینشون رو از دست دادن و در شرایط نامناسب چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ روحی هستند پرداختند، و همینطور با استفاده از این هشتگ به گرانی لوازم و تحریر و غیره اشاره شده و مخالفت با کالایی سازی آموزش و توسعه نابرابر فضاهای آموزشی هم در واقع مورد اشاره قرار گرفته. شبکه یاری کودکان کار توییت کرده که آموزش رایگان با کیفیت و قابل دسترس حق تمامی کودکان، پایان کار کودک ممکنه و کار کودک اصلا عادی نیست، و در واقع از نظر بر اساس توییت این شبکه استثمار و بردهداری نوینی است که در تقاطع فقر و تبعیض سیستماتیک این فاجعه انسانی رخ داده و باعث شده که در مقابل چشمان ما هم عادی جلوه کنه. کاربر دیگری هم نوشته صدای کودکان باشیم، صدای کودکان کار، کودکانی که صداشون در همه کلاس‌های 40 نفره گم میشه، صدایی که نبود امکانات رو نمیتونه فریاد بزنه، صدایی که در کارگاه‌ها پشت چراغ قرمزها و در کوره‌های آجرپزی خاموش میشه و تحصیل حق همه کودکانه. علیرضا هم به اظهارات مقام‌های سابق آموزش پرورش اشاره کرده که دست کم 3 میلیون دانش آموز در ایران ترک تحصیل کردن، کودکان بازمانده از تحصیل به خاطر اینکه به ابزار هوشمند مثل موبایل و تبلت دسترسی ندارن یا در مناطقی هستن که اینترنت در اونجا نیست، این اتفاق برشون افتاده و بسیار ابراز تأسف کرده. کاربر دیگری هم با اشاره به این آمار نوشته وقتی که 3 تا 4 میلیون دانش آموز در سال گذشته به دلیل نبود امکانات آموزشی از تحصیل باز میمونن، این یعنی بیش از 1/4 جمعیت دانش آموزی کشور این اتفاق برشون افتاده. سارا هم نوشته قبل از انقلاب شعار آموزش و پرورش این بود که توانا بود هر که دانا بود، اما بعد از انقلاب شد تعلیم و تعلم عبادت و وضعیت ما الان طوری شده که باید هشتگ از مهر بگو رو بزنیم و درباره کودکان کاری که از تحصیل محروم هستند بنویسیم. کاربر دیگری به نام ساز خاموش هم درباره اهمیت حضور کودکان کار در مدرسه ها نوشته: تنها فرصت برای کودکی کردن بچه هایی که روز و شبشون در رنج میگذره همین مدرسه است و دولت واقعا به طور جدی باید این ماجرا رو دنبال کنه و فضای فراهم بکنه که این بچه ها بتونن در مدرسه حضور داشته باشن. کاربر دیگری به نام هدیه هم نوشته: 3000 کودک یتیم در روستاهای مرزی آبادان و خرمشهر شناسایی شدند که 200 نفر از اونها نه پدر دارند و نه مادر، با اقوامشون زندگی میکنن و اونها سال گذشته به خاطر نداشتن تبلت نتونستن درس بخونن و امسال هم وضعیتشون طوریه که حتی 50000 تومانی که برای ثبت نام در مدرسه لازمه اون رو هم ندارند. کاربر دیگری هم نوشته: متاسفانه هرچی که فقر زیادتر میشه، ترک تحصیل دانش آموزان روستایی هم بیشتر میشه. دانش آموزان پسر برای کار و کمک به اقتصاد خانواده مدرسه رها میکنن و دختران هم به خاطر کم شدن هزینه ها به زور به در واقع ازدواج در میان.
ممنون از بیتا بختیاری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
چرا خامنه‌ای غرورش اجازه نمی‌دهد که بیاد از ملت ایران یک عذرخواهی بکند نسبت به معنی و ورود واکسن‌های انگلیسی آمریکایی به ایران که باعث معنی و ورود این واکسن شد که هزاران شهروند ایرانی رو کرونا به کام مرگ بکشاند؟
ضرب المثل بود یا اصطلاحی که می گفتیم خودگویی و خودخندی جب مرد هنرمندی. خب این شاید خیلی نمی شد متوجه شد که چی میگه این، ولی الان این نظام جمهوری اسلامی و رهبری داهیانش رو که می بینیم واقعا همینه. از اون طرف ویروس کرونا رو توطئه استکبار و پروپاگاندا خوندن، بعدش گفتن اجنه هست، بعدش گفتن میاد زود میره، بعدش اومدن گفتن که نه مراقب باشید اینو باید جدی گرفت، ولی اجازه واکسیناسیون ندادن و گفتن که با روغن بنفشه انجام بدین. بعدش اومدن واکسیناسیون رو گفتن اوکی، ولی واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی که تنها واکسن‌های موجود بودن رو ممنوع کردن. بعدش اومدن گفتن که ما گفتیم واکسن ممنوعه، ما با استکبار جهانی مخالفیم، با واکسن مخالف نیستیم. یادشون رفت بود که میگفتن میخوان حمله بیولوژیک کنن و جی پی اس بذارن.
دولت مردانی که مانع شدن نذاشتن واکسن‌های معتبر جهان وارد ایران بشه، ملت ایران به این فلاکت دچار شدن. هر روز 600-700 نفر اون که آمار میدن داره میمیره، باید جوابگو باشن و باید محاکمه بشن و باید جهان از اونا بخواهه، نباید دست و دست هم بذاره. حقوق بشر باید بخواهه. نمیدونم چرا دست و دست گذاشتن، هیچ نمیگن، سکوت کردن. همشون دنبال منافع خودشان هستن، همشون هم دروغ میگن، همشون.
یه موقعی بود وقتی کسی حالا جوان میان سال فوت میکرد، میگفتن قسمت بوده یا خدا خواسته. امروز با این مرگ و میرهایی که میبینیم و این افرادی که متاسفانه تلف میشن با کرونا یا نبود سرم یا دارو، مردم فهمیدن که این خواست خدا نیست، خواست آقای خامنه ایست، خواست جهل دینی است، خواست ناآگاهی ما هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خانه آزادی یا فریدام هاوس در گزارش سالانه خود درباره آزادی اینترنت در جهان این بار هم از ایران به عنوان یکی از بدترین کشورها با کمترین میزان آزادی اینترنت نام برده. در گزارش این سازمان، جمهوری اسلامی در ردیف کشورهایی قرار گرفته که آزادی اینترنت در آنها با مسائلی روبروست و حتی در بین این کشورها هم که شامل آذربایجان، قزاقستان، بلاروس، روسیه، ازبکستان و پاکستان میشه، از 39 امتیاز به قرع این گروه با 16 امتیاز سقوط کرده. امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری مقیم لندن، روی خط تلفن همراه ماست تا با هم به این موضوع بپردازیم. آقای ثابتی، معمولاً چه شاخصهایی مد نظر خانه آزادی هست که الان ایران در چنین جایگاهی قرار گرفته؟
هرکل شاخصهای مختلفی هستش، مثل اینکه دسترسی اینترنت چقدر راحت هست و همچنین دسترسی به وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، و علاوه بر اون میشه گفتش به اینکه اگر شما فعالیت آنلاین داشته باشید یا دستگیر میشید یا در واکنشش چی هستش. و خب اگر نگاه کنید به همین سه تا شاخص ساده و چند تا شاخص دیگه هم هستش، نگاه کنید خب دلیلش کاملا متوجه میشید که چرا ایران در قعر جدول قرار گرفته.
در این گزارش گفته شده که 20 کشور اقدام به مسدود کردن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی کردند. آیا هیچ راهی برای دور زدن این انسدادها توسط کاربران وجود داره؟
20 کشور از جمله ایران هستش، و خب می‌دونیم که در ایران تقریبا تمام شبکه‌های اجتماعی غیر ایرانی مسدود هستن، و تنها شبکه اجتماعی که غیر ایرانی است و هنوز مسدود نشده اینستاگرام است که در ماه‌های اخیرم زمزمه‌هایی است که میخواد مسدود بشه. در جواب سوال شما باید گفتش که مشخصا هستش راه‌حل‌های مختلفی هستش، مثل استفاده از فیلتر شکن، مثل استفاده از VPN. ولی قسمتی که در و توی چند سال گذشته و همین گزارش فیلدماس یا خانه آزادی هم بهش اشاره کرده بیشتر چشم میشه، مخصوصا در مورد ایران و کشورهای دیگه، نشید قطع اینترنت بیشتر شده. قبلا شما فقط همین محدودیت دسترسی به پلتفرم ها رو داشتید، مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل توییتر. الان اتفاق افتاده کشورها بیشتر در سرتاسر دنیا از جمله ایران بیشتر سراغ قطع اینترنت میرن که در اون حالت امکان دسترسی اصلا به اینترنت که حالا بخوان فیلتر رو دور بزنن.
در این گزارش ما ببینیم که حتی بلاروس و روسیه با ساختار سیاسی خاصی که دارن هم وضعیت بهتری از ایران دارن. چطور هستش که در اون کشورها ما شاهد موقعیت بهتری از لحاظ اینترنت هستیم نسبت به ایران؟
یا کنید مثال مقایسه ها خیلی ساده هستش. مثلا در مورد بلاروس تلگرام فیلتر نیستش، مثال خیلی ساده هستش، و خب دلیلش هم میگم فاکتورهای مختلفی هستش. و درسته در بلاروس مثلا اکتیویست ها دستگیر میشن، ولی دامنه دستگیری افراد در ایران نسبت به کشورهای خیلی زیاد هست. شما تو ایران از قماربازی دستگیرتون میکنن، میره تا اصلا ساره در علیه شهردار حتی یک شهر کوچیک. ولی خب تو بلاروس نمیگم حالا کشور خیلی درستی هست که در آزادی نسبتاً بهتر میشه گفته شخصی، ولی خب میگم بازم بلاروس هم بعد کارنامه درخشانی نداره. کلیاتش رو نگاه کنید این هستش که در نهایت اینه که مشکل بزرگ و اساسی این دست کشورها این هستش که کلن علاقه دارن به سمت اینترنت ملی برن. مثلا در بلاروس هم این اتفاق نیفتاد تا جایی که من اطلاع دارم، ولی در ایران ما میدونیم که اینترنت به نام اینترنت ملی راه افتاده الان، و خب به همین دلیل هستش که دولت ایران در آبان 98 داشتیم و در خوزستان هم اخیراً داشتیم، در آسرامان داشتیم، به راحتی اینترنت کاملا در اون مناطق قطع میکنه و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. چرا؟ چون اینترنت ملی داره.
ممنونم از امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری، که ما رو در این بخش از برنامه ها همراهی کرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در آخرین نشست خبری با اشاره به نگرانی های جامعه جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر و همچنین به طور ویژه حقوق زنان در افغانستان، تاکید کرد تا زمانی که رژیم طالبان توسط سایر کشورها به رسمیت شناخته نشود، این حکومت به بحث در مورد مسائل حقوق بشری نخواهد پرداخت. در گفتگویی که ساعتی پیش با شفیع کریمی، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن فرانسه، داشتم، نظر او را در این زمینه جویا شدم. شفیع کریمی:
من فکر میکنم طالبان در یک ماهی در افغانستان بودن هیچ تغییر در رویکرد از اونها به وجود نیامده. طالبانی که 21 سال قبل در افغانستان اونا حکومت کردن به همین انوال پیش میرفتن، آزادی های خانما را ازشان گرفته بودن، به خانما اجازه بیرون رفت نمیدادن و به همین شکل برای فعلا هم همین رویکرد جریان داره. ببینید زمانی که طالبان تازه به کابل آمدن، کشورهای غربی در بیانیات گفتن که ما رویکرد طالبان رو در مقابل مردم افغانستان میبینیم، بعد از او نسبت به اونمون روی کردشان ما در قسمت مشروعیت دادن به این نظام به طالبان در افغانستان صحبت میکنیم. ببینید اگر در حال حاضر اینا به همین منوال به پیش برن، آزادی خانما را مشروط کنن یا قید کنن، به این که اگر در نخست حکومت ما رسمیت بگیره، خب این یک ضرر بسیار بزرگ برای خود طالبان است. چون وقتی که کشور غربی میبینن طالبان در همه چیز قید و شرط میگذارن، در حالی که به هیچ قید و شرطشان در قبلا هم پابند نبودن، این خود برای طالبان یک مشکل بسیار زیاد بزرگ در میان میاره. و من مطمئن هستم که اگر به این منوال به پیش بره، هیچ کشور غربی حکومت اینا را به رسمیت نمیشناسه و شاید سالهای سال در بعد بگیره تا اینکه اینا بتانند حداقل جلب توجه کشورهای غربی را برای خودشان داشته باشند.
این مشروط کردن رسیدگی به مسائل حقوق بشری توسط طالبان به نظر شما آیا نوعی وقت کشی نیست برای اینکه به قول معروف از این ستون به اون ستون فرجی باشه تا فعلا از این مرحله گذر بکنن و بعد ببینن که چه کار میکنن؟ ولی اصولا آیا فکر میکنید که اینها اراده ای داشته باشن به طور کلی برای رسیدگی به این جور مسائل؟
نه، من نظارات اعضای گروه طالبان را که میبینم به رسانه ها صحبت میکنن، ببینن اونا بسیار واضح بیان میکنن که حقوق خانما چیزی که در 20 سال اخیر بعد ثوران اون چنین چیزی نبوده، یعنی اونا افراط کردن در دادن حقوق برای خانما. پس ببینن اینا میخواهند که یک بازی جدید را آغاز بکنن و اصلا اینا تصمیم برای عفو دستاوردهای 20 سال اخیر که بانوان داشتن ندارن و اینا نظام اسلامی که از دید از اونا هست و این منوال که زن باید از خانه بیرون نشه و اینا فقط یک بازی جدید را آغاز کردن به این که با اینمی منوال اگر اینا مثلا به گونه پیش برن که بتانن جلب توجه بکنن از کشورهای غربی که حکومتشان را به رسمیت بشناسن، که این هم یک چیز بسیار زیاد واضح نیست که آیا این کار صورت میگیره یا خیر، ولی اینا به هیچ وجه برای خانما برای حقوق بشر اینا یعنی یک تصمیم بسیار جدی ندارن به اینکه خانما بتونن در حکومتشان سهیم باشن و یا هم خانما بتونن نقش بسیار زیاد در حکومتشان داشته باشه و اینا مخالفت با همه چیزی که خانما در اون شریک باشه دارن، حتی از بین بردن وزارت امور زنان در افغانستان.
گفتگویی بود با شفیع کریمی، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
در فرصتی که داریم به آخرین خبرهایی که به دستم رسیده میپردازیم. مسئولان وزارت امور خارجه ایران و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 30 شهریور خبر دادند که نشست کمیسیون مشترک برجام قرار نیست در حاشیه نشست سالیانه رهبران جهان در سازمان ملل برگزار شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در این باره توضیح داد که در نشست نیویورک با همتای جدید ایرانی خود ملاقات خواهد کرد، اما جلسه جمعی ایران و طرفهای توافق هسته‌ای برای بررسی احیای برجام در دستور کار نیست. در همین روز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفت در حاشیه اجلاس نیویورک برجام یکی از موضوعات مورد بحث وزیران خارجه خواهد بود که در اینجا حضور دارند، اما نشستی با اعضای 4 به علاوه 1 در دستور کار نیست و نشست با اعضای برجام دو جانبه خواهد بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت جدید ایران روز دوشنبه برای حضور در 76th مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرد. آقای امیر عبداللهیان هم در توییتی تازه نوشته که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی به مدت 4 روز در نیویورک خواهد بود. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ای ادامه برنامه های ما باشید.